میکنم.
چیزی که شما دارید دربارش اشاره میکنید باز همه نگاه ها به سازمان امور مالیاتی در وزارت اقتصاد دارایی مملکت هست. اونجا قوانین فقط آماده شده، ولی به نظر میرسه که زیرساختهای فراوانی هم هست. همین حالا که ما داریم با شما صحبت میکنیم، حتما در خبرهای چند روز گذشته شاید شنوندگان ما هم مطلع شده باشن که از طریق ارزیابی های هوشمند چندین هزار فقره فرار مالیاتی در شرکت ها شناسایی شده. این موارد به نظرم میرسه رفته رفته داره جلو میره، ولی بهبودش من معتقدم یا اینطور برداشت میکنم که اگر نهادهای صنفی مسئول هم از جمله شرکت ها، فعالان مختلف اقتصادی دولتی، غیر دولتی، نیمه دولتی یا ترکیبی از اینها همه در یک مفاهمه قرار بگیرن، به مراتب شاید بهتر بتونیم جلو بریم و نواقص رو هم پیدا کنیم.
دقیقا هم همینه. به ما تعریف مادیات میگه، مادیات یک مقوله فرابخشیه، یعنی ما نباید از یک دستگاه دولتی سازمان مادیاتی انتظار داشته باشیم که تمام اینا رو انجام بده. یعنی نیاز داره که کلی از دستگاه های دولتی، مثلا مثل پلیس، مثل وزارت اطلاعات و دستگاه نظارتی فراوان با سازمان مادیاتی همراهی کنند. و الا به صرف اینکه از سازمان مادیاتی انتظار داشته باشیم، مطمئنن نمیتونه کل نظام اقتصادی کشور رو اصلاح کنه. یه مشکل اساسی هم که ما در کشور داریم، باید سعی کنیم اون فرهنگ مادیاتی واقعی رو در کشور، نه شعاری رو، آیا خیرخواه، منظورم رو میفهمیدیم. یعنی فرهنگ مادیاتی، یعنی مردم وقتی مادیات میدن احساس کنن که لذت مادیات دادن به خودشون برمیگرده. تو کشور ما هنوز این لذت در مادیان ما دیده نمیشه. یعنی احساس میکنن هزینه های دولتی، یعنی دولت ها به صورت کارآمد هزینه نمیکنن. اینا کلا باعث میشه که نظام مادیاتی با اما و اگرهای اساسی روبرو بشه.
درسته. خب ما بارها در این باره سوال کردیم و پرسیدیم، اتفاقا نمیدونم شاید با شما هم این گفتگوها رو داشتم، من خاطرم هستش که یه وقتی به این مرحله میرسیم در دنیای امروز میبینیم که آمد و شد دولت‌ها برمیگرده به نوع خدماتی که انجام میدن و به شدت رابطه پیدا میکنه با صندوق رأی شهروندان که نگاه میکنن که مالیات در کجا صرف شده یا چقدر عادلانه و منصفانه گرفته شده یا اینکه همگی رو فراگیر هست یا نه. من با تو موافقم، ولی در این باره باید چه کرد؟ هنوز حرفای بسیاری است. من یه مثالی میخوام اینجا بزنم، نمیدونم چقدر بتونیم دربارش شرح بدیم، ولی الان شناسه کالا، کد یکتا که اینها به همه بس از طریق سامانه مدیان، نرم افزارهای مربوط به خودش و دم و دستگاه و تشکیلاتی که یک فروشنده در نهایت باید به مشتری خودش در این زنجیره‌ها عرضه بکنه، درسته. و یکی هست که مثلا خدمات ارائه میکنه چطور؟ مثلا اگر بریم به یک سلمانی یا آرایشگاه مراجعه بکنیم، اونجا چی میشه این موضوع فاکتور الکترونیکی؟
اینا خیلی مهم نیستن، اما ما صورت حساب هامون 3 صورت حساب داریم.
بله.
در واقع من وقتی که به آرایشگاه میرم، همون که کارتو میکشن و به من یه سررسی به رسید وقت میده، همون میشه صورت حساب.
بله بله.
مثلا نیاز نیست من مصرف کننده نهایی هم، نه به عنوان هزینه میخوام اینا رو مصرف کنم استفاده کنم، نه اعتبار مادیاتی. بنابراین بخش عمده خرده فروشان نباید نگران این قضیه باشن.
اتفاقا همینو میخواستم بگم، چون یک بله. جوی وجود داره که انگار و همه زیر یک ذره‌بین بسیار سختی هستند و همه باید یک کار شاقی انجام بدن. یکم در اینجا آقای دکتر غفورزاده به عنوان یک متخصص و کاملا مشرف و آشنا به قوانین مالیاتی و این فرایندها، میتونید برای شنوندگان توضیح بدید که اساساً برای این اکثریت چی رخ خواهد داد؟
بله، ببین عزیزان، توجه کنم، ما الان در سیستم سامانه مادیان 3 صورت حساب داریم. معاملاتی که بی تو بی میگیم، بیزینس با بیزینس انجام میده، 2 فعال اقتصادی با هم انجام میدن، خب اینجا باید صورت حسابهای نوع 1 کامل الکترونیکی ساده بشه. چون وقتی من میخوام به عنوان هزینه قابل قبولم باشه یا به عنوان اعتبار مالیاتم بیاد تو کار پوشم بشینه، فقط صورت حساب نوع لازم دارم. ولی زمانی که من و شما به عنوان یه مصرف کننده نهایی، به عنوان یه خانوار میریم کالایی میخریم، از خدماتی استفاده میکنیم، اونا میتونن یا صورت حساب نوع 2 صادر کنن، چون بی تو سیه، یه بیزینس میاد به یک فعال به خانوار کالا میفروشه، یا به یه کانسیوم مصرف کننده نهایی کار. اینجا صورت حساب نوع دو هم باشه کفایت میکنه، حتی نوع سه هم باشه کفایت میکنه. الان در مورد خرده فروش ها که مشتریشون مصرف کننده نهاییه، همون رسید بچه هایی که اون دستگاه پوز میدن به منزله صدور صورت حسابه. در آیین‌نامه اجرایی ماده 14 مکرر هم دیده شده برای مشاغل خردپا تا مبالغی اصلا نیاز نیست صورت حساب الکترونیکی صادر کنن. اگر یه مشاغلی هست کوچولوی بعد یک نوع کالای خاص میفروشه با یه ارزش افزوده ثابت، باز اینا جایگزین صورت حساب‌های الکترونیکی میشن. بدونه یه مقدارم عدم آشنایی با قوانین مقررات یه چالش و اضطراب ایجاد میکنه. آیا دکتر خیرخواه؟
بله بله.
بعضن هم مشکل ما اینه، باید هدف این قانون این نیست که من و شما رو به عنوان یه مصرف کننده یا خانوار بیاد اونجا شکار کنه. اینجا بیشتر دنبال رصد کردن بی تو بی ها هست، دو تا معامله که فعال اقتصادی با هم انجام میده. ولی زمانی که قانون بسته مالیات در سوداگری و صرف تواجی میخواد اجرا کنه، اونجا اشخاص غیر تجاری هم دارن درگیر مسائل صرف حساب ها خواهند.
متشکرم از
شما. تشکر میکنم. شبتون بخیر.
قربان شما دکتر احمد غفارزاده، کارشناس ارشد حوزه مالیاتی و مشاور مالیاتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. خیلی متشکرم. خانم آقایان، سامانه پیام کوتاه ما 30036-37 همچنان در اختیارتون هست. باز هم با شما گفتگو خواهیم کرد.
تکالیف زیادی بر عهده دولت گذاشته شده که باید انشالله برنامه‌ریزی بشه برای هر کدام از اینها کارهای انجام بگیره.
با تمام وجود تلاش خواهیم کرد که این نیت مقام معظم رهبری رو در عمل پیاده کنیم و عملیاتی بکنیم و به امید خدا این کار رو خواهیم کرد.
ارائه نظرات کارشناسی،
بررسی عملکردی شاخصهای پیشرفت،
تبیین چالشها،
بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور.
در
رهیافت
روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد.
شنوندگان و همراهان صمیمی رهیافت رادیو اقتصاد، همونطور که خدمت شما عرض کردم، مهمانان دیگری از جمله همینک سخنگوی محترم سازمان امور مالیاتی کشور پیش ما هستند، آقای دکتر موحدی. آقای دکتر، ما عموماً و به طور پیوسته در هر برنامه‌ای به محض اینکه مزاحمشون شدیم پاسخگو بودن و توضیحات کافی رو به منظور تنویر افکار عمومی و آگاهی آحاد فعالان اقتصادی عرضه کردن. خیلی هم ازشون متشکرم. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی و همه مردم عزیزمون، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر، من پیش از اینکه با شما صحبت بکنم هم با یک کارشناس ارشد حوزه مالیاتی گفتگو کردم و هم با سخنگوی هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران. قانون صدور فاکتورهای الکترونیکی که یک الزام قانونی هست الان کجاست و سطح پوشش اون به کجا رسیده؟
ما در واقع به طور خاص در چند سال اخیر بعد از سال 1398 و بعد از تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان تکلیف این رو داشتیم که این قانون رو به اجرا در بیاریم. البته در اون قانون در واقع در یک برهه‌ای حدود 15 ماه مهلت داده شده بود برای اجرای قانون، که البته بنا به مشکلاتی و بنا به اتفاقاتی که افتاده بود تا سال 1401 ما اجرای این قانون رو در واقع نداشتیم و طبیعتاً از سال 1401 که به شکل آزمایشی با فراهم اومدن تمامی مقدمات صدور و صورت حساب الکترونیک امکان این به وجود اومد که مؤدیان ما بیان و صدور و صورت حساب الکترونیک داشته باشن.
البته کیا در واقع و یا به عبارت بهتر کدام مؤدیان تکلیف داشتن یه چنین کاری رو انجام بدن؟ مؤدیان ارزش افزوده بود، ولی به طور خاص از اول دی ماه سال 1402 و بعد از ابلاغ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایان‌نامه فروشگاهی یه چنین اتفاقی رقم خورد. چرا میگیم تسهیل تکالیف؟ به جهت اینکه خب بنا به مشکلاتی که به نظر می‌رسید در اجرای قانون پایان‌نامه فروشگاهی و سامانه مؤدیان داشت، چه بسا نیاز بود که در واقع لایحه‌ای در قالب تسهیل تکالیف مؤدیان مجلس بره و به تصویب برسه و به تصویب رسید و در نهایت از اول دی ماه لازم الاجرا شد این قانون برای اشخاص حقیقی و برای اشخاص حقوقی. البته این رو عرض بکنیم که برای بخشی از اشخاص حقیقی این قانون ترتیبات دیگری رو فراهم دیده، همونطور که از اسم این قانون برمیاد، یعنی تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون، به دنبال این بود که بخشی از اصناف، بخشی از صاحبان مشاغل، بخشی از کسب و کارهای کوچک که اساساً شاید چه بسا این قانون آنچنان که باید ضرورتی نداشت که همه این کسب و کارهای کوچک رو به میدان بیاره، بخشی از این مؤدیان رو اصطلاحاً از دور خارج کرد و به نوعی تکالیف دیگری رو بر دوش اونها گذاشت که خدمت شما عرض خواهم کرد.
بله.
اما عمده اشخاص حقوقی ما که مکلف، که به نوعی در واقع این اشخاص حقوقی اگر فروشنده باشن تکلیف دارن بابت فروش کالاها و خدمات خودشون، چه مشمول در واقع اصطلاحاً به نوعی نرخ ارزش افزوده صفر باشن، چه مشمول هر کدوم از نرخ‌های مصوب قانونی باشن، تکلیف دارن که صدور صورتحساب الکترونیکی داشته باشن، به عبارتی همون فاکتوری که ما در واقع در عرف کسب و کار و بازارمون در واقع داریم شاهدش هستیم، اون فاکتورهای کاغذی. زین پس قرار شد که فاکتورهای الکترونیک باشن، فاکتورهایی که نام من فروشنده در واقع در قالب یک شماره اقتصادی میاد، نام خریدار به همین طور در قالب یک شماره اقتصادی میاد، اون کالایی که مورد رد و بدل قرار میگیره و من قراره به خریدار بفروشم در قالب یک شماره 13 رقمی ثبت خواهد شد، نرخ ارزش افزوده در واقع به شکل سیستمی درج میشه و الساق میشه به اون شماره 13 رقمی که این نرخ مثلا نرخ ارزش افزوده 0 هست، 10% هست، 16% هست و الی آخر، و به این شکل در واقع قرار هست یک زنجیره‌ای از شفافیت رو ایجاد بکنه و در عین حال کمک بکنه به به مالیات ستانی مالیات بر ارزش افزوده. اینو میخوام خیلی کوتاه خدمت رو عرض بکنم و بعد ادامه بدم. ما در واقع چه مشکلی داشتیم؟ ما بعد سال 1387 که قانون پایان‌نامه فروشگاهی و سامانه مؤدیان رو داشتیم، طبیعتاً هر کسی از این خریداران و فروشندگان قرار بود که فاکتورهایی که در اختیار داره از خریدهایی که انجام داده بیاد و در اون قالب بیاد فروش‌های خودش رو و طبیعتاً خریدهای خودش رو اعلام بکنه. بابت فروش‌هایی که داشته و مالیات بر ارزش افزوده‌ای که مطالبه کرده و طلب کرده از خریداران، اون‌ها رو به سازمان امور مالیاتی بده، و اگر عامل اقتصادی هست و بابت خریدهای خودش مالیات ارزش افزوده‌ای اگر پرداخت کرده، بستانکار بشه یا به عبارتی طلبکار بشه از سازمان امور مالیاتی و در نهایت هر 3 ماه یک بار اینا با هم دیگه تصفیه بشه. اما چه مشکلی به وجود میومد؟ پس بفرمایید مثلا فرض بکنید یک مؤدی که طبیعتاً این مؤدی ما مؤدی هستش که با خریداران بیشماری یا پرتعدادی و با فروشندگان پرتعدادی تعامل داره. یعنی چی؟ یعنی که مثلا فرض بکنید اگر شرکتی فرض بکنید مثل شرکت سایپا که داره خودرو تولید میکنه، از یه سری شرکت‌های قطعات داره دریافت میکنه، یعنی میخره، و به یک سری عاملان بعدی داره خودرو میفروشه که اونا نمایندگیشو میکنن یا اصطلاحا میرن و خودروها رو به مصرف کننده نهایی میفروشن. در این میون اگر ما بخوایم مثلا فرض کنید اظهارنامه شرکت سایپا رو و شرکت ارزش افزودش رو رسیدگی بکنیم، چگونه رسیدگی میکردیم؟ طبیعتا ممیز مالیاتی ما، مأمور مالیاتی ما باید میومد تمام طرفین خرید و فروش که ممکن بود هزاران نفر باشن رو باید به دقت مورد احصا قرار میداد، احصا میکرد، بررسی میکرد و فاکتورها رو یک به یک چک میکرد، آیا کم اظهاری شده، آیا بیش اظهاری شده، کم اظهاری نشده باشه، بیش اظهاری نشده باشه، تا بشه بر اساس این مالیات حق را ازش دریافت کرد. خب طبیعتا این فرایند بسیار بسیار پیچیده ای، به گونه ای پیچیده بود که از سال 87 تا سال 1401 ما حدود 10 میلیون رکورد اظهارنامه رسیدگی نشده داشتیم به جهت سخت بودن رسیدگی. ولی قانون پایانه فروشگاهی چیکار کرد؟ یعنی اگر این صورت حساب‌های الکترونیک حالا زین پس اگر بیاد و صادر بشه، دیگه قرار نیست ما پایان سه ماه از معدی بخوایم که بیاد و اظهار رامای خودش رو با مستندات و فاکتوراش بیاد ارائه بده. همون لحظه که داره یه معامله ای صورت میگیره، من به عنوان یک فروشنده میام صدور صورت حساب الکترونیک انجام میدم بابت فروشی که دارم به یک خریداری، و همین که اون خریدار رو اطلاعاتش رو دارم درج میکنم، همه این اطلاعات خریدها و فروشها در کارپوشه من فروشنده، در کارپوشه اون خریدار و اطلاعات ثبت میشه. بنابراین همین که ثبت میشه، من همین الان در خلاصه عملکرد خودم، در کارپوشه خودم، در پرونده الکترونیک خودم دارم میبینم که امروز چه میزان فروش انجام دادم، چه میزان خرید انجام دادم، بابت فروشام چه میزان مالیات دریافت کردم که باید بدم به سازمان امور مالیاتی، بابت خریدهام چقدر مالیات مالیاتی رو پرداخت کردم که بستانکار میشم یا طلبکار میشم از سازمان مالیاتی و غیره. یعنی خیلی خیلی ساده شده و این مسئله باعث میشه که اساسا دیگه ممیز محوری از اون میون خارج بشه، دیگه ممیزی نیاز نباشه بسیار. وجود داشته باشه. این اتفاقیه که داره میفته. دقت بفرمایید، ما سه نوع صورت حساب الکترونیکی داریم، یعنی این صورت حساب الکترونیکی که در قوانین مالیاتی اومده. اولا همه این صورت حساب های الکترونیکی باید یک شناسه 22 رقمی داشته باشن. یعنی همه این صورت حساب های الکترونیکی که الان خدمتون عرض میکنم یه شناسه منحصر به فرد دارن، یعنی فقط و فقط برای این صورت حساب در این زمان با این مبلغ و با این مشخصات یک شماره 22 رقمی براش ثبت میشه.
این برای خب. سطح فعال اقتصادی یکسان، یعنی چه خرد چه متوسط چه کلان
هیچ فرقی نمیکنه، هیچ فرقی نمیکنه. اگر صورت حسابی قرار صادر بشه که الان میگه که چه کسانی در واقع این صورت حساب رو باید صادر بکنن، باید این شماره 22 رقمی رو داشته باشه. هر کسی که به شکل الکترونیک روی یک کاغذ، مثلا اگه شما رفتید رستوران و در واقع داره اون صورت حساب رستوران رو تقدیم شما میکنه اون صاحب رستوران، آیا این صورت حساب الکترونیکه؟ نه، اسمش ممکنه الکترونیکی باشه، چاپ الکترونیکی داشته باشه، یا مثلا فرض کنید تو سیستمش الکترونیکی زده باشه، اما لزوما این به این معنی نیستش که موقعی که این صورت حساب داره ارائه میشه این همون صورت حسابی باشه که میره و در کارپوشه
سازمان
خود فروشنده میشینه، در کارپوشه مالیاتیش در سامانه معدیان میشینه. یه چنین چیزی نیست. پس باید این نکته رو باید دقت داشته باشید که صورت حساب الکترونیک به معنی صورت حسابی است که شناسه 22 رقمی مالیاتی رو دارد، و این صورت حساب اگر از توسط یک فروشنده صادر بشه میره در کارپوشه سامانه معدیان این فروشنده میشینه. اگر برای یک خریداری که مصرف کننده نهایی نیست، یعنی خودش عامل اقتصادی است، صادر میشه میره در کارپوشه و در خریدهای اون معدی محترم هم میشینه. این میشه صورت حساب الکترونیکی. یعنی اگر غیر از این باشد، مثلا فرض کنید من یه دستگاه، یه لپتاپی داشته باشم، یه کامپیوتری داشته باشم، یه صندوق فروشی داشته باشم، و مثلا شما میاید خرید میکنید و من دارم این صورت حساب الکترونیک رو شما میدم، لزوما این صورت حساب الکترونیک نیست. یعنی صورت حساب الکترونیکی مورد نظر سازمان امور مالیاتی الزاما نیست. خب این نکته اول.
درسته.
نکته دوم، این که صورت حساب‌های الکترونیکی اصلا چی هستن؟ صورت حساب الکترونیک همونطور که خدمت رو عرض کنم فاکتورن. این فاکتور، این صورت حساب الکترونیکی سه نوع هست. نوع اول نوعیه که هم اطلاعات فروشنده داخلشه، هم اطلاعات خریدار داخلشه. چرا؟ چون به خریدار داره چه چیزی تعلق میگیره؟ به خریدار داره اعتبار مالیاتی داره لحاظ میشه براش. یعنی بابت این خریدار ما که عامل اقتصادیه، بابت پرداخت مالیاتی که به ما داره انجام میده، خودش بستانکار میشه و ما به سازمان امور مالیاتی بدهکار میشیم. خب این یه نکته است. این میشه بعد صورت حساب الکترونیکی که اطلاعات فروشنده و خریدار داخلش هست. یه صورت حساب دیگه ای داریم که اونم شماره 22 رقمی داره، اما اطلاعات خریدار داخلش نیست، اطلاعات کالاها داخلشه. مثل چی؟ مثلا فرض بکنید صورت حساب الکترونیکی که شما میرید مثلا یکی از این فروشگاه‌های زنجیره‌ای و واجد اطلاعات کالاهای خریداری شماست.
درسته.
اما لزوما اطلاعات من خریدار داخلش نیست، اطلاعات فروشنده داخلش هست، اطلاعات کالا هم هست. حالا اگر این اطلاعات کالاها بیاد و شماره 22 رقمی مالیاتی به خودش بگیره، میشه صورت حساب الکترونیکی نوع دو. یه صورت حساب نوع سه هم داریم که رسید دستگاه کارتخانه. این رسید دستگاه کارتخان برای کسانی است که مکلف به صدور صورت حساب الکترونیکی نوع 1 و 2 نیستند. ولی... و قانونگذار اجازه داده به اونها و قانونگذار اجازه داده به اونها که از یه حدی اگر فروش اونها کمتر هست به جهت فروش کمترشون بیان و از دستگاه کارتخان برای به عنوان صورت حساب الکترونیکی استفاده کنن.
بسیار. اونم البته باید به نام خودشون به نام واحد باشه، نمیتونه به نام یه خانومی آقایی یه شخص باشه.
کاملا درسته.
اینم نکته ایه که البته شهروندان ما کمتر بهش نگاه میکنن که
بله
دستگاه پست رسیدی که داده میشه چی میشه. اینجا میشه دفاع کرد از حقوق. خیلی فرصت کوتاهی داریم، شاید یک دقیقه یک نیم دقیقه.
بله اینو فقط اینو خدمتتون عرض بکنم که بله این صورت حساب الکترونیکی مردم باید دقت بکنن. موقعی که دارن پرداخت میکنن مبلغشون رو و کارتخان داره کار میکنه، اون اسم فروشگاهی که روی رسید کارتخان داده بله. اون رو با خود در واقع اون مغازهی که داره ازش خریداری میکنن و نام مغازه چک بکنن. چون بعضی جاها هست، مثلا ما رستورانهایی رو داشتیم که اینا اومدن مثلا فرض بکنید از دستگاه کارتخان استفاده کردن، اما دستگاه کارتخانشون قصابی بوده. خب بنابراین به نوعی از شما دارن مالیات ارزش افزوده رو از مردم دارن میگیرن، ولی این رو به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمی کنن. چرا؟ چون رسیده دستگاه کارتخانشون رسیده دستگاه کارتخان مثلا یه قصابیه.
بسیار خوب. خیلی متشکرم آقای دکتر موحدی از شما. ممنونم که مثل همیشه خیلی دقیق و شمرده و البته زنجیری از مطالب رو به شنوندگان عرضه کردید. امیدوارم ما قانون صدور فاکتورهای الکترونیکی رو جدیتر به سرانجام برسونیم و البته بنا به آنچه که با مهمانان هم صحبت کردیم، الزامات مهم دیگری هم کنار این قانون هست که باید در مسیر اصلاحات اقتصادی مملکت اتفاق بیفته و خیر و سود اون رو همه آهاد جامعه و کشور رو ببره. انشالله که موفقیت افزوندن رو شاهد باشیم. دکتر موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور، بسیار متشکرم از شما.
زنده باشین، انشالله سلامت باشین.
ممنونم. به ضمن تشکر از شما با شنوندگان هم خدافظی میکنیم. خانم آقایان، به سامانه پیام کوتاه ما 3637 کلی مطلب فرستادید، بخش عمده از اونها رو دستمایه برنامه دیگری خواهیم کرد. از همراهی شما سپاسگزارم. به اتفاق مهمانان و همه همکارانم شب و روز خوشی رو برای شما آرزو میکنم. سلامت و سعادتمند باشید. خدا حافظ.
سلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين
به تصویر میکشیم طریق الحسین را در رادیو اربعین.
کربلا لحظات خوب
هم سفر شما رادیو اربعین. رادیو اربعین موج اف ام ردیف 101.9 مگاهرتز.
شاید کسی که دور از حرمه، آقا سلام، این سلام از طرف مادرمه، آقا سلام.
شب شما بخیر هموطنان عزیز و همراهان گرامی شبکه رادیوی اقتصاد. در دقایق پایانی نوبت دوم برنامه ها همچنان با افتخار در خدمت شما هستیم.
Thank you.
خب از ساعت 14 تا این لحظه در یک مجال 8 ساعته با مجموع برنامه هایی که ما حاصل تلاش همکارانمون در گروه های مختلف برنامه سازی این رادیو بوده در خدمت شما بودیم. برنامه ها بلوبت و در ساعت مقرر تقدیم حضور شما شد. امیدواریم برنامه های دلخواهتون رو شنیده باشید و مورد توجهتون قرار گرفته باشه. برخی از دوستان پیامک ارسال کردن به شماره پیامک 30367 از محبتی که به عوامل پخش رادیو اقتصاد دارید یک دنیا سپاسگزاریم و برخی هم سوال کردن چگونه میتونن دوباره بشنون برنامه مورد علاقه شون رو. مثل همیشه یادآوری میکنم میتونید به سایت ایران صدا مراجعه کنید، آرشیو زمانی برنامه ها رو انتخاب کنید، به اون ساعت خاص مراجعه بفرمایید و برنامه مورد نظرتون پیش روی شما جهت بارگیری است. باید با هم با نجوای نام قشنگ وطنمون ایران دفتر برنامه های امروز و امشب رو ببندیم. سلام بر ایران، بر خاکیه بوی نجابت میده، بر مردمانی که در سخت ترین روزها کنار هم میمونن و بر پرچمی که با ایمان، تلاش و همدلی همیشه برافراشته خواهد بود انشالله.
نپرس از من چرا بی خوابم امشب، یه رازی هست تو این شب زنده داری، شبا آماده پرواز میشم با عشقی که تو رگ‌هام میشه جاری، میونه قصه های عاشقان تو لیلایی و من مجنون ترینم، نمیذارم که نامحرم یه لحظه نگاهش رد شد رو سرزمینم. وطن یعنی رویای بهاری، وطن یعنی همین عشقی که داری، وطن زیباترین حس نیازه تو روزا و شبای بیقراری، تو هر جای جهان غرق هوات به خاک تو قسم، من خاک پات یه جایی که تو دلشور دار دلشور هستم. همیشه تو حتی اسمتم خیلی نجیبه، یه لحظه از شکوهت رو نمیدم به ظاهر سازی صد تا غریبه، وطن یعنی رویای بهاری، وطن یعنی همین عشقی که داری، وطن زیباترین حس نیازه تو روزا و شبای بیقراری، تو هر جای جهان غرق هواتم به خاک تو قسم، جاهایی که تو دلشور داری همش دل واپسه دلشور